چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای امر، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی و
چالش و پژوهش.
نبیل مفرمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. امروز هم من سید محمد عطری همراه هستم با برنامه نیم نگاه شبکه رادیویی سلامت. این برنامه تا ساعت 13:05 دقیقه ادامه خواهد داشت. شما مخاطبان عزیز رادیو سلامت، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید. موضوعی که امروز در برنامه نیم نگاه مورد بحث و بررسی قرار میگیره، نظارت بر مشاوره های روانشناسی در فضای مجازی است. و اما شما عزیزان میتونید با ما ارتباط داشته باشید در این برنامه. سامانه پیامکی ما 30102 و شماره تلفن ارتباطات شبکه رادیوی سلامت 2265-2876. بله، موضوعی که امروز عرض کردم میخوام روشه بکنیم با کارشناسان و میهمانانی که از طریق تلفن باشون ارتباط داریم، موضوع اینه: نظارت بر مشاوره های روانشناسی در فضای مجازی. قاعدتاً افرادی که از این طریق و به صورت آنلاین و برخط ارتباط میگیرن با مخاطبان خودشون از طریق اینترنت در فضای مجازی، یک جذابیت های خاصی حالا در ارتباط خودشون با مخاطبان مقابل خودشون دارن که اینها بسیار قابل بحث و بررسی است. پیشرفت روزافزون تکنولوژی و خدمات توجه ما رو بیش از پیش به خدمات غیر حضوری جلب کرده. عزیزان، تحقیقات نشون میده که بسیاری حتی خریدهای ساده منزلشون رو از طریق فضای مجازی و استفاده از برنامه‌های کاربردی داخل موبایلشون انجام میدن. طبیعیه که یکی از جدیدترین خدماتی که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته، مشاوره برخط روانشناسی یا رواندرمانی غیر حضوری است. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر علی فتی آشیانی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، عیدتون مبارک.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. میلاد مسعود پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت جناب علی و همه عزیزان تبریک عرض میکنم، انشالله که ساعت خوبی پیش رو داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، نظارت بر مشاوره های روانشناسی در فضای مجازی یک حساسیت های ویژه ای داره و باید مردم عزیزمون بیشتر به این حساسیت ها دقت کنن که دچار مشکل نشند.
بله.
میخواستم نظر شما رو با توجه به اینکه در جایگاه ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستید رو بشنویم و ببینیم چه توصیه هایی شما دارید برای تأیید این گونه مشاوره ها با توجه به اینکه رخ به رخ نیست و نمیتونند مخاطبان کامل اون شخص مشاور دهنده رو ببینند و باهاش صحبت کنند. چطور شما میتونید تایید کنید این مشاوره ها و این روانشناسانی که از این طریق دارن فعالیت میکنند؟
بله، بسیار خوب. عرض کنم خدمتتون، همونطور که تو صحبت های قبلی شما داشتید، رشد تکنولوژی به ویژه از زمان کرونا، یعنی کرونا علارغم همه مشکلاتی که برای جامعه داشت، یعنی برای کل کشور داشت، یه درس آموخته‌ای هم داشت و اون این که میشه خیلی کارها رو در واقع غیر حضوری انجام داد. یکی از درس‌های بسیار بسیار مهمش تو این حوزه بود که هممون در جریان قرار گرفتیم که آموزش‌ها چه در آموزش‌های عمومیمون در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها غیر حضوری شد، در دانشگاه‌ها همه درس‌ها غیر حضوری شد، خریدها در واقع شدت بیشتری گرفت، اگرچه در گذشته این مسئله شروع شده بود ولی
با کرونا شدت گرفت دیگه.
بله، با کرونا بسیار شدت گرفت و یک فرصتی فراهم شد برای اینکه عزیزان بدونن که از خونه بیرون بیان در واقع بتونن در واقع بسیاری از کاراشون رو انجام بدن. در همین راستا ما مشاوره های تلفنی و طبیعتاً یه مقدار بهتر از مشاوره تلفنی، مشاوره های در واقع برخط یا مشاوره آنلاین رو در واقع داشتیم، نه در مثلا این چند سال گذشته، بلکه از یه مقدار دورتر ما اپلیکیشن ها یا نرم افزار های برای در واقع درمان های مختلف رو در واقع روانشناسان در سراسر دنیا در واقع ساخته بودن که بشه از طریق این در واقع نرم افزارها در واقع همون طرح درمانی که قرار رو در رو در واقع صورت بگیره به شکل آنلاین صورت بگیره و همونجا تکلیف داده بشه، همونجا در واقع از مراجعین کار خواسته بشه. علی حال ما عرض میکنم که به ویژه تو این چند سال اخیر شدت گرفته و کرونا به این جریان در واقع دامن زد، به گونه ای که عنوان یکی از روش های درمان در کنار درمان های حضوری ما از درمان های تلفنی و درمان های برخط در واقع استفاده می کنیم. اگرچه چه یافته های پژوهشی چه یافته های بالینی بیانگر اینه که این نوع در واقع درمان ها مشابه درمان حضوری هیچ وقت نخواهد شد، چون اون فرصتی که درمانگر میتونه مراجع خودش رو در واقع ببینه هیچ وقت از این طریق در واقع، حتی اگر برخط هم باشه و در واقع به شکل آنلاین در واقع صورت بگیره، باز هم اون کلیت در واقع رفتارهایی که از مراجع سر میزنه تو این فضا در واقع دیده میشه، اگرچه به عنوان یه ضرورت، به عنوان یک فرصت در سالهای اخیر به شدت در واقع نه در کشور ما بلکه در کل دنیا مورد استفاده قرار میگیره و برخی از عزیزانی که فرصت این که در واقع بتونن تشریف بیارن توی مراکز در واقع مشاوره و روانشناسی این خدمات رو بگیرن به شکل آنلاین و برخط میتونن این کار رو چیکار کنن انجام بدن.
بله آقای دکتر، مسئله ای که اینجا خیلی باید بهش توجه بشه، صلاحیت حرفه‌ای مشاور یا روانشناسه. وقتی حضوری مراجعه میکنن، اون درمانجوها به اون محل مشاوره خب قاعدتاً یک سری اصولی رو حتما در یک تابلوی نصب کردن به دیوار محل مطب یا محل کارشون برای دیدن و رؤیت درمانجو قابل استفاده هست، ولی اینکه در فضای مجازی این حرکت انجام بگیره، صلاحیت حرفه‌ای مشاور یا روانشناس رو چگونه خاطر جمع باشن و خیلی مطمئن باهاش کار کنن و ارتباط برقرار کنن؟
دکتر بسیار مهمی رو بهش اشاره کردید. معمولا تو تمام دفاتر و مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره پروانه اشتغال تخصصی فرد نصب شده، علاوه بر اون میزان تعرفه‌ای که مسبب هیئت دولت هست برای هر سال ابلاغ میشه، این تو دفاتر و مراکز خدمات نصب شده، علاوه بر اون در واقع معیارهای اخلاقی که باید یک روانشناس مشاور رعایت بکنه در محل کارش، در واقع همه اینها در رعایت در واقع یک مراجع یا درمانجو هست. ولی این ضعف رو به طور جدی مشاوره های برخط و تلفنی داره. کمکی که میشه کرد، راهکاری که به نظر میرسه باید هر عزیز که میخواد از این فرصت استفاده کنه و مشاوره در خط یا تلفنی بگیره، این که به سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاور مراجعه بکنه، اون روانشناس یا مشاوری که میخواد سراغش بره رو در واقع اونجا جستجو بکنه، ببینه آیا واجد صلاحیت هست یا خیر، از این طریق در واقع به یه اطمینان خاطر دسترسی پیدا کنه. ضمن این که همونطور که تو پزشکی در واقع وجود داره که هر کسی یه مشکلی پیدا میکنه حتما از چند نفر راجع به اون پزشکی میخواد سراغش بره سوال میکنه و بررسی میکنه جستجو میکنه، تو مسائل روانشناختی این مسئله بسیار بسیار حساس‌تره، به خاطر اینکه شرایطی که در واقع روانشناس تو اتاق درمان داره بسیار ظریف‌تر، بسیار حساس‌تر، بسیار در واقع با مسائل خیلی جدیتر روبرو هست که تو فضای بسیار پزشکی اینجا نیست. بنابراین حتما لازمه قبل از مراجعه به هر روانشناس مشاوری صلاحیت اون مورد سنجش قرار بگیره. یک راهش اکثرا سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاورت میتونن همه مردم عزیز ما در واقع قبل از هر مراجعه در واقع به اونجا مراجعه بکنن، از کم و کیف اون فردی که میخوان بهش مراجعه بکنن در واقع آگاه بشن، در این حال از نزدیکان خودشون هم در واقع بپرسن، همینجوری چشم و گوش بسته سراغ افراد نرن و تحت تأثیر فضاهای مجازی که متاسفانه روانشناسان زن یا روانشناس نماها در واقع تو اون فضا بسیار بسیار فعال هستن نخورن. من این رو تأکید میکنم، متاسفانه در فضاهای اجتماعی یا فضاهای مجازی بسیار از افراد هستن که حتی روانشناس نیستن یا اگر روانشناس هستن مجبور به کار ندارن، ولی تبلیغاتشون بسیار گسترده است. انتظاری که میره همه مردم ما در واقع بول در واقع این تبلیغات و این فضاهای مجازی نخونن و حتما احراز صلاحیت بشن افراد قبل از اینکه مراجعه بکنن، چون اونجا میخوان برن تمام مسائل درونی خودشونو بدون هیچ گونه در واقع سانسوری در واقع بیان بکنن. طبیعتاً باید اطمینان خاطر بالایی داشته باشن از کسی که میخوان سراغ اون فرد برن
و قاعدتاً خب یک سری اطلاعات شخصیشون هم باید انتقال بدن و این اگر مواجه شده باشند با درمانگرهای زرد، این مشکلات ممکنه تبعاتی هم داشته باشه برای درمانجوها.
همینطوره، بسیار چون فضای روانشناختی فضای بسیار خصوصی و بسیار در واقع محرمانه است که اگر اطمینان نداشته باشن ممکنه این حرفایی که اونجا داده بشه مورد سوء استفاده قرار بگیره و خدای نکرده مشکلاتی رو برای درمانجو یا مراجع فراهم بکنه.
خب
حتما باید این مد نظر
قرار بگیره. این مسئله و این نکته هم باید بهش توجه بشه که واکنش یک درمانجو مقابل اشتباهاتی که حالا مواجه میشه با اشتباهات اون درمانگرهای زرد باید چطوری پیگیر باشه برای ثبت شکایتش و قاعدتاً یه مشکلاتی هم ایجاد شده برای اون درمانجوها، بله. چگونه باید این کار رو پیگیری بکنن؟ همون از طریق سایت هم میتونن اینطور شکایتشون رو ثبت کنن و پیگیر باشند؟
ببینید از توی خود سایت سازمان نظام روانشناسی تو همون صفحه اول یه اصلاحی وجود داره، یک در واقع اطلاعیه وجود داره که اگر یه مراجعی در موجود سراغ یه روانشناس چه مشاور میره و خدای نکرده با مشکلات اونجا روبرو میشه، میتونه با معاونت انتظامی سازمان نظام روانشناسی مشاوره در واقع تماس بگیره و طرح مسئله بکنه. این که بخواد همونجا به شکل برخط این کارو بکنه نه، چون مسائلی که افراد دارن کاملا محرمانه است، باید این در واقع حضور اول میتونن تلفنی راهنمایی بگیرن، تلفنش اونجا هست، میتونن تلفنی راهنمایی بگیرن که چی کار بکنن. ولی برای اینکه ثبت بکنن شکایت خودشونو لازمه که حضوری مراجعه بکنن به معاونت انتظامی، چون همه این اطلاعاتی که داده میشه از نظر ما خیلی محرمانه است و هیچ کسی در واقع نباید از این مسائل اطلاع پیدا بکنه. بنابراین حتما حضوری و مکتوب در واقع باید شکایت خودشون از روانشناس مشاوری، خدای نکرده اگر پول اضافه‌ای گرفته بشه خارج از اون تعرفه‌ای که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره طبق مسبب هیئت دولت ابلاغ کرده، اونم تو سایت سازمان هست که مشخص کرده که چه مقداری باید گرفته بشه، و یا خدای نکرده مشکلات دیگه‌ای که ممکنه در رابطه بین روانشناس و مراجع به وجود بیاد، همینا امکان شکایت وجود داره از طریق معاونت انتظامی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. و مطمئن باشن که هر عزیزی اگر شکایت بکنه در اسرع وقت این مشکلات مورد بررسی قرار میگیره و به اصطلاح تو کمیسیون های بعدی در تجدید نظر حکم لازم داده میشه براشون.
پس باید دیگه حضوری مراجعه کنند.
بله بله، باید حضوری. ببینید تو تهران که خب میان در واقع به ساختمان شماره 2 در واقع سازمان مراجعه میکنن.
میتونید نشانیش هم آقای دکتر بفرمایید
جانم؟
نشانی این محل رو،
نشانیش هم به ساخت خیابون جمال الدین اسدآبادی یا یوسف آباد در واقع نبش کوچه 46 در واقع
درست
ساختمان شماره 2 سازمان نظام روانشناسی مشاوره. در همه استان هم در واقع شورای در واقع استانی در همه استان ها وجود داره و اگر ما اونجا بازرس داریم، اونجا در واقع رئیس و دبیر و اعضای شورا داریم که اونجا هم اگر مشکلی و کمیسیون بدوی داریم همونجا در واقع تو استان ها که اگر مشکلی خدای نکرده وجود داشته باشه میتونن شکایت خودشون رو به شورای استانی در واقع استان خودشون تسلیم بکنن که انشالله مورد بررسی قرار خواهد.
بسیار خوب، صحبت های پایانیتون رو خیلی تمایل دارم بشنوم که ببینم چه توصیه دیگه از زبان شما.
من از همه در واقع مردم عزیزمون در واقع اولا درخواست میکنم با توجه به مشکلات روانشناختی که کم و بیش در بسیار از افراد، ببینید ما به عنوان روانشناس اعتقادمون بر اینه که همه افراد جامعه به یه نوعی نیازمند خدمات روانشناسی و مشاوره هستند. این نکته اول. از این جهت که فقط بیماران نیستند که در واقع لازمه به روانشناسان مراجعه بکنن، بلکه کسانی که در واقع تو فرایند در واقع بچه دار شدن هستن، حتی قبل از اون میخوان ازدواج بکنن، تو مشاوره پیش از ازدواج لازم از روانشناس کمک بگیرن، بعد میخوان بچه دار بشن از روانشناس کمک بگیرن، تو فرایند رشدش که تو هر مرحله از رشد چه به اصطلاح رفتارهای چه ویژگی‌های بچه‌ها با شوبرو هستن، تو تمام دوران کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، میانسالی، پیری و کودت در واقع در تمام دوره‌ها در واقع خدماتی روانشناسان میتونن به آحاد جامعه فراهم بکنن که این خدمات میتونه کمک کننده باشه به همه عزیزان. و من اعتقادم برای اینکه اون درصد کمی که مشکلاتی پیدا میکنن و مراجعه میکنن، اینها فقط مخاطبین روانشناسان نیستن و از همه 85 میلیون جامعه ایران در واقع میتونن به یه نوعی از خدمات روانشناختی مشاوره که انشالله در واقع این خدمات رو بیان که کمتر با مشکل روبرو بشن برخوردار بشن انشالله.
بسیار متشکرم آیه دکتر فتحی آشتیانی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. امیدوارم که این اطلاعاتی که شما فرمودید پیرامون مشاوره ها و نظارت بر صلاحیت مشاوران فضای مجازی مفید و مؤثر باشه برای مخاطبان محترم برنامه نیم نگاه رادیو سلامت.
منم از شما و این فرصتی که فراهم کردید بسیار بسیار ممنونم و امیدوارم هستم که مردم عزیز ما در واقع بتونن از این فضا و شرایطی که در واقع سازمان نظام روانشناسی مشاوره فراهم کرده به خوبی بهره مند بشن.
خیلی ممنون، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
گفتگو کردم با دکتر علی فتحی آشتیانی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. کمتر از 10 دقیقه دیگه با شما هستیم با برنامه نیم نگاه رادیو سلامت. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حامد مصلحی، مدیر کل دفتر سلامت روان و اجتماعی و همچنین اعتیاد وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، عیدتون هم مبارک. آقای دکتر مصلحی،
عرض سلام و تبریک روز میلاد پیامبر رو دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، موضوعی که امروز بحث میکنیم با کارشناسان محترم و به خصوص حالا که فرصت ارتباط برقرار شده با شما، نظارت بر صلاحیت مشاوران فضای مجازی است. قاعدتا ما شاهد هستیم و اون عزیزان درمانجو هم قطعا برخورد کردن با مشاوران درمانگر زرد که مشکل ساز شدن برای این عزیزان. شما آسیب ها رو بفرمایید و همچنین تبعات این مشاوره های غلط رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این حوزه سلامت روان و حوزه خدمات مشاوره و روانشناسی، ارتباط چشمی و ارتباط حضوری سهم تأثیرگذاری رو در همدلی و درک متقابل و فهم درست در مسئله و مؤثرتر کردن مداخلات برقرار میکنه.
پس شما بیشتر نظرتون رو ارتباط حضوری هست تا ارتباط؟
بله، البته این که نظر نیست، شواهد علمی نشون میدن که ما به میزانی که بتونیم ارتباط چشمی بهتری رو برقرار کنیم، ارتباط درمانی مؤثرتر و مداخلات مؤثرتری رو خواهیم داشت.
درست.
اما در بعضی از حوزه ها ارتباط چشمی و ارتباط حضوری تأثیر خاصی رو نداره. مثلا در حوزه های مشاوره ای که همدلی کمتری نیاز داره، حوزه مسیریابی و مثلا مسیر شغلی و مسیر تحصیلی و مشاوره های کسب و کار و امثال اینها، خب اوضاع متفاوته، میشه از تکنولوژی استفاده کرد. این دو حوزه رو اولا باید متفاوت کنیم. منتها آسیبی که ما در کشور داریم اینه که هر کسی به دلیلی که خودش حس میکنه خودش به عنوان مشاور بدون صلاحیت معرفی میکنه. یه نفر میگه من مشاور کنکورم به خاطر اینکه در کنکور موفق شده، یه نفر دیگه میگه من مشاور کنکورم چون تو کنکور شکست خورده. اون میگه اون کاری که من کردم رو بکنید، اون میگه اون کاری که من کردم رو نکنید. اینکه صلاحیت اینها از کجا تأمین میشه و تضمین میشه، این مسئله اساسیه. بنابراین ما نمیتونیم خودمون رو از تکنولوژی محروم کنیم، نمیتونیم خودمون رو از این خدماتی که ارائه میشه بی‌بهره کنیم. ولی وضعیت فعلی اونها وضعیت مثبتی نیست، وضعیت راضی کننده نیست، وضعیت استاندارد و علمی نیست. بنابراین لازمه سازمان نظام روانشناسی که الحمدلله در این 2 سال یک پویایی بسیار خوب، یک حل مسئله بسیار خوبی رو از خودش نشون داده، تو این حوزه هم ورود کنه، استانداردها و راهنماهای عمل این حوزه رو معلوم کنه و بعد از ابلاغ مردم با خیال راحت بتونن استفاده کنن. اما امروز نه، امروز وضعیت اینطوری نیست. امروز وضعیت اینطوریه که هر کسی مدعی ارائه خدمته و واقعا ما نمیدونیم اینها کدومش اثر بخش، کدومش غیر اثر بخش، کدومش حتی در حوزه مثلا سوء استفاده های مالی یا حتی ارائه های خدمت غیر مبتنی بر شواهد و بدون شواهد داره ارائه میشه.
آقای دکتر مصلحی، یک مسئله‌ای که بسیار قابل تأمل هست و در پیامک هموطنان عزیزمون هم من دارم مشاهده میکنم، تایید مدارک تحصیلی و کاری این درمانجوها، درمانگرهای متاسفانه زرد هست که اومدن و فضا رو تیره و تار کرد.